مسئله بعدی، دوستان من یه تقاضایی دارم، ذهنشون رو کامل پاک کنن از حرفا قبلی چون بخواهد بحث دیگه ای بکنیم. رسیدید به تمسک با آنتوش رو به این مصداقیه نگاهی کنید؟ اصول فقه نگاه کردید؟ دیدید شما هم؟ آقای برشی دیدید؟ آقا سید دیدید؟ گفتم شبه مصداقیه یه نگاهی کنید تمسک به آنتوش رو به مصداقیه. آقای بابایی دیدید تمسک به آنتوش رو به مصداقیه؟ قبلا اینو موقعی که خوندید یا الان؟ همین بحثه. خیلی. دیدید شما هم آقایون؟ یعنی الان اگه سوال کنم یه جمله ملاک تمسک با ملاک بطلان تمسک به تو شبه مصداقیه چیه، ملاکش چیه، کی جواب میده؟ چون من اینجاها ما پراگماتیستیم، عمل که ثمره رو میخوایم خواهم بیریم. شما دیدید آخرش اثری اومد؟ اقوال کنم چرا میگفتن جایز بود؟
چون عام اینجا یک دلیل
بلا معارضه
نیست که بخواد در واقع شامل اون
مصداق بشه. همینجور این که یه عده میگن عام اقواه، یکی میگه مخصص اقواه، ملاک چیه اینجا؟
چون موضوع احتاج نشده گفت در موضوع اینه که احتاج بده باشه، شبه موجودیه این موضوع احتاج نشده گفت هیچ نمیده.
یعنی چی موضوع احراز نشده؟ ما میگیم مخصص اومده زید و تحت عام خارج کنه، گفته اکرم العلماء لا تکرم الفساق، دعوامون تو زیده، نمیدونیم لا تکرم الفساق زید برد بیرون یا نه، موضوع احراز شده عالم زید. شبه مصداقیشو دارم میگم،
زید عالمه یا نیست
او تمسک به آن تو شبه مصداقیه نیست. او تمسک او معف نبود دلیل مقابل هم ما گیر داریم، اونو کسی دعوا نداره. اون جایی که تمسک به آن تو شبه مصداقیه میخواستیم بگیم، اگه اینو گفتیم او حرف اول میماسه. ببینید یه بار میگیم که این دلیلمونه، دقت کنید به من، یه بار میگیم این دلیلمونه، نمیدونیم این مصداق اصلا مصداق این موضوع هست یا نه. شما دارید اینو میجید، مفهومه؟ میگیم آقا گفته اکرم العلماء نمیدونست زید عالمه یا نه، خوش چه دعوا نداریم، شک در تکلیف زاد مجرا براعت. یه بار میگیم نه، یه اکرم العلماء داریم، یه لا تکرم الفساق داریم، تو زید گیر کردیم که زید بدیم به علماء یا زید بدیم به فساق. یعنی میدونیم زید عالم بوده، تقریر آقای مظفر ای بود. اگر اینه گفتید تکلیف او اولی هم به طریق اولا معلوم میشه. اینه هر کی تونست اینه حل کنه اونم حل کرده، اما هر کی اونه حل کنه اینه حل نکرده. نمیدونم، از سوال نکنید، من سوال کردم، خبری بهم جواب بدید. خب اشکال نداره، حالا من یه توضیح اولیه میدم، شما هم یه نگاهی بکنید. بالاخره تا شنبه هم وقت هست. بله تا شنبه. چند روز وقت دارید؟ پنج شنبه و جمعه و شنبه، دو روز هم که وقت باشه. آره چهار شنبه هم برای خودتون باشه، روز عرفه هست، برای خدا باشه البته نه برای شما. این دو روز هم وقت باشه، دو تا 24 ساعت 48 ساعت وقت دارید. این 48 ساعت که یه 4 ساعت براش بذارید تمام میشه ان شاء الله. 4 ساعت خیلیه. خب عنایت کنید. من این سوالو طرح کردم. ببینید دوستان، بسم الله الرحمن الرحیم، ما تا الان در مورد اصل عملی اصالت و لزوم صحبت کردیم و من جلسه قبل فکر کنم یا جلسه قبلیش در مورد ارزش اصل عملی در اصالت و لزوم هم صحبت کردم، که کسی نگه خب ما تا دلیل اجتهاد داریم نوبت به اصل عملی نمیرسه، اصلش به پایان رسید. حالا میخوایم در مورد ادله اجتهادیه ای که میخوان اصالت و لزوم بدن صحبت کنیم. اگر خاطر شما باشه پایان بحث قبل ما استصحاب لزوم نکردیم، ما استصحاب بقاء اثر کردیم. بقاء اثر همون کاری رو میکرد که لزوم میخواست به ما بده. آقای باقر بعدن یه ثمره ای داره برای ما، ثمرش هم اینه ما گاهی اوقات تو فقه نمیتونیم رو خود آنچه که مجهولمونه دلیل پیدا کنیم، اما میتونیم رو چیزی دلیل پیدا کنیم که ینتج اثر مطلوب ما را. شما در واقع داشتید یکی از مصادیق این قاعده رو پیاده میکردید اینجا، که ما گاهی رو خود مطلوبمون دلیل نداریم. یادتون میاد المنطق میخوندید، آقای مظفر گفت کثیرا ما یعان الباحث مشقتا علی البرهان علی مطلوبهی مباشرتا. گاهی اوقات ما یه گزاره‌ای داریم نمیتونیم برای او گزاره برهان پیدا کنیم. چرا؟ چون حد وسطی که او گزاره را اثبات کنه نداریم، یا گزاره های مقدماتی که داریم که میخواد برو اثبات کنه مثلا دوتاش جزئیه است، لا انتاج من جزئیتین، یا مشکلاتی شروط برهانی نداشتیم. گفتیم میایم ازش مثلا یه عکسی میگیریم که موافقت در صدق داره با این، رو عکس برهان قامه میکنیم، اکثر اثبات میکنیم، بعد به ملازمه در صدق میبینه اثبات میکنیم. یعنی اینطوری نیست که همیشه ما رو مطلوب مستقیممون دلیل داشته باشیم. این تو فقه هم وجود داره، ما برای این دلیل نداریم، اما میتونیم برای یه بغلیش همسایه‌اش دلیلی پیدا کنیم، با همسایه اینو بتونیم اثبات بکنیم. این در واقع سبک رایجه. الان اینجا ما همین کارو کردیم، اومدیم استصحاب کردیم بقاء اثر را، نتیجه داد یه اثری را یشبه اللزوم. این تعبیر تو رو خدا خراب، نه ینتج اللزوم، نه یستصحب اللزوم، اینا دو تا واژه است. یه بار میگیم یستصحب اللزوم معناش کنی، یعنی موضوع استصحاب ما کی بوده، یعنی لزومی بود، شک کردیم رفت استصحاب کردیم بقایشو. یه بار میگیم ینتج اللزوم، تو مقدماتمون لزوم نبود، لزوم رو اثبات کردیم، این قطعا با استصحاب امکان نداره، چون استصحاب همون چیزیو که بوده رو میخواد ابقا کنه، اگه لزوم نبوده ابقا نمیشه. اما یه بار میگیم نه، یستصحب شیئون ینتج اثرا یشبه اللزوم یفید اللزوم. ما این کارو کردیم. اما تو ادله اجتهادی بخوام تصور کنید چه کار کرد، تو ادله اجتهادی نه، ما لزوم نداریم، لزوم نداریم، اما دلیلی که اقامه میکنیم چون دلیل اجتهادیه، به قول آقای مظفر صغرا کبرا میپذیره، قیاس فقهی میخوایم بچینیم، ممکنه قیاس فقهی ما ینتج اللزوم باشه. تو استصحاب ینتج اللزوم نداشتیم. چرا؟ چون استصحاب ابقاء ماکانه، اگر چیزی نبود آخر استصحابم نتیجه نمیشه. اما اینجا که دلیل اجتهادیه ممکنه صغرا کبرا بچینیم نتیجه اتوش در بیاد، نتیجه چی باشه؟ خود لزوم باشه. ممکنه نتیجه خود لزوم نباشه، مثل استصحاب باشه، اثرا یشبه اللزوم. پس ما تو ادله اجتهادی دو جور میتونیم حرف بزنیم، باید ببینیم دلیلمون چه شکلیه. اما تو استصحاب یه جور فقط میتونستیم حرف بزنیم. بله بله، منعطف‌تر تو مقام استدلال، نه تو ثمره. اونجا تو ثمره رو میگفتیم. تونستم پس آقای نکته رو بهتون منتقل، خیلی مهمه که گفتم. بعضی ها خدشه کردن اینجا، خدشه هاشون برمیگره به این که خواستن فقط با همون اندازهی که تو استصحاب داشتیم اینجا حرف بزنن، یعنی بگن نمیشه لزوم از دلیل نتیجه بشه مگر یه اثری داشته باشیم که یشبه اللزوم. حالا من جواب اینو گفتم، این مطلب تو استصحاب چرا اینطوره؟ چون استصحاب ذاتش ابقائه ماکانه، پس اگر چیزی کانه نباشه ابقائش نمیشه کرد، پس باید کانه استصحاب با لزوم باشه تا ابقایش کنیم. پس اگر کانه ما لزوم نبوده ابقایش هم امکان نداره، پس یه را بیشتر نداریم، یه چیزی استصحاب کنیم بعد اثرش شبیه لزوم بشه. اما اینجا چی؟ اینجا نه، اینجا صغرا کبرا استدلاله. تمام شد. مثلا اگر ما اومدیم اثبات کردیم آقا یه اصالت و لزوم فی کل عقد داریم، دقت کنید، فرض کنید استدلال قیاس چی بود؟ اندراج بود، اندراج یک مصداق تحت کبرای کلی، ماهیت قیاس ای بود. اگه ما اومدیم اثبات کردیم توی فقه یه جای دیگه یه اصالت و لزومی برای فی کل عقد داریم، بعد در ما نحن فی شک میکنیم که آیا عقد کذایی ما، مثلا قرض ما، مثلا وصیت ما لازم است یا جائز. میگیم الوصیت و عقد کل عقد لازم، فالوصیت و تمام میشه. پس اینطوری نیست که ما نتونیم لزوم و نتیجه بگیریم. خب با این نگاه حالا بریم سراغ ادله. مقدمه دیگه ای هم که اول بحث گفته است، فرق اثرات و لزوم فل ملک و فل بیع و فل عقد، یادتون باشه لزوم در مسبب، لزوم در سبب و لزوم به عنوان حکم لاحق، هم یادتون باشه اینا طرحهای اصلی مونه که میخواد باشون کار کنه. اینجا مرحوم شیخ و کثیری از فقها از 4-5 تا دلیل اجتهادی استفاده کردن. دلیل اول و شیخ اینجا آخر میاره، دلیل اول و آخر میاره، اینجا از آخر به اول میره، دلائلو از پایین میاد به بالا. اما بعدن سر جای خودش که میخواد تو خیارات بحث کنه از همون اولیه شروع میکنه. فقها معمولا از همون اولیه شروع کردن. اولین دلیل که اقوال ادله از اوفو به العقوده، دلیل دوم احل الله البیع، آیه رو بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتم ان تنفع. دوست دارم اعتراض کنم، یه دلیله، اینم یه دلیله، اینم یه دلیله، اینم یه دلیله. یه بار با منطوق مستثنا منه کار میکنی، لا تأکل و اموال کن بینکو بلوازم. یه بار با مفهوم یا منطوق مستثنا کار میکنی، الا ان تکون تجارتا ان تراز. شیخ میگه که ما هم میتونیم از خود ای به تنهایی استفاده کنیم، هم از ای به تنهایی استفاده کنیم. خب اینم تا اینجا. دلیل بعدیمون، لا یحل مال امرئ الا عن طیب نفسه. دلیل بعدیمون، الناس مسلطون علا انواله. حالا شیخ از آخر شروع میکنه به اول میره.